آن از اقشار همیشه آسیب پذیر هستند که وقت حاکمیت های چون طالبان در رأس قدرت قرار می گیرند، بدون شک بیشتر و بیشتر قربانی می شن و وضعیت اسفناکتر پیدا می کنند. امروز نه تنها که زنان افغانستان به ویژه در روستاهای افغانستان حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی حتی ابتدایشان نقص می شود و وجود نداره، که استقلالیت حداقلی که برایش فضا باز شده بود متاسفانه او هم وجود نداره. زنان در تصمیم گیری ها نقش ندارند، زنان در اجتماع نقش ندارند متاسفانه، و زنان حتی در تصمیم گیری های سازنده خوب در داخل خانواده نقش ندارند و بیشتر در نقش خدمه ظاهر میشن تا اینکه در نقش مادر ظاهر شوند، در نقش خواهر ظاهر شوند، در نقش عضو خانواده که همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار است ظاهر شوند. به اون لحاظ است که متاسفانه او رویایی که دیروز وجود داشت و برایش کار میشد و امروز هم رویش، مخصوصا حرکت هایی که برای حقوق زنان افغانستان کار میکنند، تاکید دارند که زن هویت مستقل است و باید هویت مستقل خودش را داشته باشه، متاسفانه امروز در روستاهای افغانستان بیشتر رویا تر شده و این واقعا ناراحت کننده است. بنان تمام این همه محرومیت ها و این همه سرکوب هایی که در باب زنان افغانستان و دختران افغانستان در روستاها وجود دارد، سبب شده که تاثیرات بسیار زیاد منفی در ابعاد مختلف در زندگیشان گذاشته شود. ما شاهد افزایش آمار خودکشی ها، شاهد افزایش بیماری های روحی و روانی و در این زمان شاهد افزایش خشونت های متاسفانه شکننده مرگبار علیه زنان و دختران افغانستان در روستاها هستیم، که تمامی اینا برمیگرده به همان محرومیت ها و همان سرکوب هایی که در رده نخست طالب ها و سیاست های ظالمانه و زن ستیزانه حکومت خودخوانده ایشان قرار دارد.
بله، خب قبلا مراکز حمایوی که برای زنان در ولایات و ولسوالی های دورافتاده وجود داشت، این مراکز حمایوی چه نقشی در تامین عدالت و حقوق زنان قربانی که تحت خشونت قرار داشتند گذاشته؟ حالا که این نهادها وجود ندارد، وضعیت حقوقی زنان از چه قرار
خوشبختانه پس
است؟
از سرنگونی حکومت سیاه و استبدادی طالب ها در دور نخست در افغانستان، نهادها و انجوهای زیاده در داخل افغانستان فعال شد که کمک میکرد تا زنان و دختران افغانستان در ابعاد مختلف بتانند روی پای خودشان استاده شوند، و این نهادها در قالب ساختارهای متفاوت مثبت چون انجوها، مؤسسات و شبکه ها و امثال از اینا کوشش میکردند که ارائه خدمات حقوقی، خدمات آموزشی و در خیلی مواقع کمک میکردند حتی زمینه کار و درآمد را برای خانم هایی که در روستاهای افغانستان هست مساعد بسازند. اما پس از 20 سال و با حاکمیت دوباره استبدادی طالب ها در افغانستان که در محوریتش سرکوب زنان افغانستان قرار داره، به ویژه در روستاهای افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق عرف و عنعنات افغانی یا افغانیت، نهایت تلاش خودشان را کردن که این نهادها در 3 سال گذشته در افغانستان در کمترین سطوح حضورشان در افغانستان وجود داشته باشند. با حاکم سازی دوباره طالب ها در افغانستان، درصدی زیاد از این نهادها مجبور شدند که افغانستان را ترک بکنند و یک تعدادش هم توسط طالب ها متاسفانه مسدود ساخته شد در 3 سال گذشته، و یک تعداد بسیار اندکشان هم که باقی ماندن با بسیار زیاد محدودیت های فراوان متاسفانه مواجه هستند که نمیتونن ارائه خدمات داشته باشند برای زنان و دختران افغانستان. بنان زنان و دختران افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی این وضعیت شدند و هیچ نهاد نیست که صدایشان را در داخل افغانستان بشنود، هیچ نهاد نیست که از حقوقشان بتونه دفاع بکنه، و هیچ نهاد نیست که در صورتی که زنها در روستاهای افغانستان مورد خشونت قرار میگیرند، مورد سرکوب قرار میگیرند و قربانی مخصوصا خشونت‌های در سطح بزرگتر میشوند، و حتی در خیلی مواقع شاهد هستیم که خشونت‌های فیزیکی به حد میباشه که زنان و دختران جانشان را از دست میتن در روستاهای افغانستان، هیچ نهاد نیست که از اونا دفاع بکنه. بنان به حاکم سهرویی که علیه زنان و دختران به ویژه در روستاهای افغانستان صورت میگیرد، میگیره، حتی سنگسار میشن، حتی در خیلی مواقع شاهد شلاق زدنشان در اماکن عامه هستیم که مردم را طالب ها دعوت میکنن که به سیل اینها بیایید. علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی های متاسفانه حتی ابتداییشان محروم هستند، بنان با در نظر داشت این وضعیت ما شاهد حاکمیت متاسفانه خشونت های وحشیانه رقتبار علیه زنان و دختران در بویژه روستاهای افغانستان هستیم که در اکثریت مواقع حتی در صفحات اجتماعی، حتی در رسانه های خارج از افغانستان اینا رسانه ای ساختن نمیشه و یک شمار کوچکی از این جنایات هم که علیه دختران علیه زنان در روستاهای افغانستان صورت میگیره و رسانه ای ساخته میشود، دسترسی به این که اطلاعات بیشتر در روی زمینه بتانیم پیدا بکنیم بسیار زیاد محدودتر هست. به اون لحاظ با در نظر داشته این وضعیت یک بخش بزرگ از خشونت ها، یک بخش بزرگ از رفتارهای خشونت آمیز و قربانی که زنان و دختران در روستاهای افغانستان میشن تا کنون رسانه ای ساخته نشده و این باعث شده که زنان بیشتر و بیشتر در روستاهای افغانستان علاوه بر اینکه محروم هستن، علاوه بر اینکه سرکوب هستن، این گونه بیرحمانه هم مورد خشونت قرار بگیرن و قربانی شوند.
شما که یک مدافع حقوق زن هستین، حتما با زنان قرا و قصبه دیدن کردین. میشه ببین زمانی که با آنان شما هم صحبت شدین، اونا از زندگیشون چه قصه هایی داشتن و شما از وضعیت اونا چی برداشت میکردین؟
بعد حاکمیت طالب ها در افغانستان وقتی با زنان و دخترانی که در روستاهای افغانستان هستن صحبت کردیم، یک نوع بغض در داور از بیپناهی غیر قابل تعریف را در آنها شاهد بودیم و بارهای بارها با جملات متعدد پرسیدن که وقت ما مورد خشونت قرار می گیریم، وقت ما مورد تبعیض قرار می گیریم و در خیلی مواقع محرومیت را، سرکوب را، ازدواج های اجباری را، خشونت های خانوادگی را و تهدیدات بسیار زیاد را متاسفانه تجربه می کنیم، واقعا نمی دانیم که به کجا باید مراجعه بکنیم. تن نمی دانیم که چه کسی، چه نهاد می تانه از ما دفاع بکنه، از حقوق ما دفاع بکنه، کنه ما را رهنمایی بکنه که چطور می تانیم از این همه زندگی آفتباره که راضی به مرگ و راضی به خودکشی خود هستیم بتانیم بیرون شویم. بنان علاوه بر محرومیت ها، علاوه بر متاسفانه نقض حقوق زنای افغانستان در روستاهای افغانستان، خشونت های بسیار زیاد مرگبار متعدد را که در زندگیشان تجربه می کنن، یک نوع حس ناامیدی با حاکمیت طالب ها در افغانستان در 3 سال گذشته در میان مخصوصا خانم های روستانشین بیشتر و بیشتر شده و این مایوسیت را آدم وقتی که همراهشان صحبت میکنه از درد دل هایشان، از ناچاری هایشان، از بدبختی هایشان میشنود، بیشتر و بیشتر میتونه که احساس بکنه. قضایایی را داشتیم که اینا بیان کردن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم، مورد لتوکوب قرار میگیریم، حتی استخوان های شکستانده میشه، دندان ما شکستانده میشه، موهای سر ما بیرحمانه کنده میشه، مخصوصا توسط شوهر و یا هم خانواده شوهر، ما با امید این که در حق ما عدالت تامین شود، از ما دفاع شود، طالب ها خودشان را حکومت اسلامی عنوان میکنن، وقتی به حوزه های اینا، به محاکم سنتی طالبانی اینا میریم و از اونا درخواست میکنیم که در حق ما عدالت تامین شود، مثلا ما میخواهیم از شوهرم جدا شوم، ولی آنچه که ما بارهای بارها اونا میگن شاهدش بودیم همین بوده که بسیار زیاد به گونه عصبانی بر ما میگن که شما حق ندارین از شوهرتان جدا شوین و این کار خدا است که شما از شوهرتان جدا شوین و هر چی که شوهرتان است شما باید تعامل بکنین، شما باید فرمان بردار شوهرتان باشین. اما در برخی مواقع اتفاق میفته که اینا بیان میکنن که اگر یک تعدادشان هم حاضر میشن که همراه ما همکاری بکنن، یعنی که به شرط من طلاقتان از این مرد میگیرم که پس از گرفتن طلاق با من ازدواج بکنین، در حالی که 2 خانم یا 3 خانم همچنان دارن. یعنی این یکی از موارد بسیار زد بسیار زد ناراحت کننده شخصا بر من بوده که شنونده یک چنین دردها و خشونتها علیه دختران افغانستان در 3 سال گذشته بودیم.
در حالی که همه می دانند نقش زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و توسعه روستاهایشان خیلی چشمگیر است، اما چرا تا حال نتوانستند این زنان نقش تعیین کننده در خانواده خود و جامعه داشته باشند؟
این بیشتر برمیگرده به یک نوع نگاه زننده مرد سالارانه و سنتی که در جامعه افغانستان هست. حتی اگر در مخصوصا روستاهای افغانستان که بحث مورد نظر من و شما هست روش بپردازیم، اگر زنان بیشتر از مردان هم زحمت بیشتر در متقبل شوند، تلاش و کار بیشتر بکنند، در نهایت حرف اول و آخر را مرد میزنه، همان طوری که به ابتدای مبحث صحبت کردیم. به اون لحاظ چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن در جامعه و خانواده، باز هم تعیین کننده حرف اول و آخر و همین گونه تصمیم گیرنده اصلی مردان هستند، چه در داخل خانواده چه هم در اجتماع. اما این قطعا نمیتونه دلیل شوه که ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم که نقش اصلی و تصمیم گیرنده خودمان را چه در داخل خانواده ها و چه در اجتماع به عنوان زن داشته باشیم. فراموش نکنیم که همه شهروند افغانستان هستیم، همه انسان هستیم و همه باید حقوق مساوی داشته باشیم، فارغ از اینکه جنسیت ما چی است و فارغ از اینکه تفاوت های فیزیکی ما چی است. مهم این است که همه انسان هستیم و حتی اگر به لحاظ دینی هم به این مبحث داخل شویم، خداوند متعال خودش میفرماید که هیچ بنده ای من نزد من برتر نیست مگر اویی که تقوا داره. بران جنسیت مطرح نیست، مهم نیست که نوع نگاه ما نسبت به مسائل چگونه است و مهم این است که چقدر ما تلاش میکنیم برای برابری جنسیتی در جامعه همانند افغانستان.
بله، شما کدام راهکارها را به خاطر حل مشکلات زنان روستانشین افغانستان پیشنهاد میکنین تا اینکه زنان روستانشین حداقل بتانند حقوق انسانی و اساسیشان را به دست بیارند؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که کار شود تا سطح آگاهی در میان زنانی که در روستاهای افغانستان هستند و مبحث مد نظر من و شما هست افزایش پیدا بکنه. وقت سطح آگاهی، بیداری و سواد در میان زنان در روستاهای افغانستان افزایش پیدا بکنه، این تاثیرات بسیار زیاد خوب میتونه روی کل اجتماع افغانستان داشته باشه. و در این قسمت زنانی که شهرنشین هستند و در شهرهای افغانستان زندگی میکنن، اینا بسیار زیاد میتونن نقش برازنده داشته باشن تا دست زنان قربانی را بگیرن که در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی تر و محروم تر هستن. قشر نخبه و باسواد افغانستان فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، قشر دانشجوی افغانستان و دانشگاهی افغانستان بسیار زیاد میتونه در این راستا نقش برازنده و اساسی داشته باشد. و در سطح کل آنچه که بسیار زیاد کمک کننده است مبارزه است برای حقوق و تامین حقوق من. وقتی که ما این نکته را بیان میکنیم که ما مبارزه میکنیم برای تامین حق، عدالت و آزادی، این باید سرمشق همه امور من باشه. فرق نمیکنه که ما در روستای افغانستان زندگی میکنیم، فرق نمیکنه که ما به شهرهای افغانستان زندگی میکنیم، در اجتماع افغانستان مطرح میسازیم یا در سطح خانواده و حقوق ما که در داخل خانواده در سطح کوچکتر نقص میشه. مهم این است که در برابر هیچ بی‌عدالتیه، در برابر هیچ بی‌عدالتی، محرومیت و ستم نباید خاموشی اختیار کرد. فراموش نکنیم که خاموشی ما در اکثر مواقع اسلحه بزرگ میشه تا بیشتر مورد خشونت قرار بگیریم، بیشتر قربانی باشیم. اما مبارزه مسالمت آمیز یکی از نکات اساسی است که میتونه کمک بکنه برای همه زنان، چه در روستاهای افغانستان چه در شهرهای افغانستان، که حقوقشان تامین شود. و فراموش نکنیم که تا زمانی که در افغانستان تغییر معنادار شکل نگیرد و حکومت در افغانستان نباشد که مشروعیتش را از مردم افغانستان، از زنان افغانستان، از مردان افغانستان در شهرها و روستاهای افغانستان بگیرد، قطعا وضعیت تغییر نخواهد کرد. و همین گونه زنان چه در شهرها چه در روستاهای افغانستان سیستماتیک قربانی خواهند شد. بران باید در برابر این چرخه باطل که سیستماتیک ما را قربانی می سازد و از جامعه افغانستان منزوی می سازد و کمک میکند که ما در جامعه افغانستان بیشتر و بیشتر قربانی باشیم که حتی سالها نتانیم را جبران بکنیم، باید در برابر این مبحث ایستاد. و همین گونه زنانی که در روستاهای افغانستان هستند بسیار درخواست صمیمانه، دوستانه و صادقانه و خواهرانه میخوایم از اونا داشته باشم که شما حق دارین همانند مردان در جامعه افغانستان از همه حقوق انسانی شهروندی خودتان مستفید شوید و باید برای تامین این حقوق مبارزه بکنید. این کاملا درست و بجاست که حق داده نمی شود، حق گرفته می شود. بنان برای گرفتن حقتان باید استادگی کنید، باید مبارزه بکنید و باید ما یاد بگیریم که چطور حق خودمان را صاحب شویم. اگر ما فکر بکنیم خاموشی اختیار بکنیم، ما خوب معلوم میشویم، ما را تعریف میکنن، این مطمئن باشین که این به نفع ما نیست. ما باید یاد بگیریم که ابتدا از حق خود دفاع بکنیم، حق خودمان را صاحب شویم، بعد از همه کسانی را که فرق نمیکنه جنسیتشان چیست، ولی مخصوصا زنان چون بیشتر قربانی هستند، ما پس از آن میتونیم برای تحقق حقوق آنها زحمت بکشیم. تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و مسئولیت ادا بکنیم. بران فراموش نکنیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه مخصوصا طالبان هست. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است. طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند و همه قربانی هستیم و این درد مشترک همه ایمان هست. بران تا زمانی که در برابر این استبداد همه ایمان فرق نمیکنه که در روستاهای افغانستان هستیم یا شهرهای افغانستان استادگی انجام ندهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر لطف کردین خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، مسئول جنبش شنبی های ارغوانی و رئیس جنبش زنان معترض افغانستان. ممنون از وقتتان. های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، مهمان این برنامه مهمان آزادی سیما سمر، سیاستمدار، دکتر طب و فعال حقوق بشر از ولسوالی جاغوری غزنی افغانستان است. او از سال 1381 تا 26 سرطان 1398 در سمت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. خانم سمر عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور میانجیگری صلح و از سال 2005 میلادی گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سودان بود. تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در جاغوری و هلمند به پایان رساند. سپس به فاکولته طب کابل راه یافت و در سال 1361 هجری شمسی از همان فاکولته فارغ شد. خانم سمر، سلام.
سلام به شما شنوندای محترم رادیوی آزادی، همچنان سر تعظیم روم برای یاد بود از قربانیان جنگ در افغانستان و خصوص زنان افغانستان که در شرایط فعلی تحت یک نظام اپارتاید جنسیتی به سر می برند.
شما 30 سال است که از افغانستان برآمدید، بیرون برآمدید. وقتی که حاکمیت طالبا شروع شده، از اون وقت شما افغانستان را ترک کردید یا پیش از این بوده؟ چی گونه است؟
من یک بار در سال 1984 از افغانستان پاکستان آمدم. 17 سال مهاجر بودم در پاکستان دوباره به افغانستان رفتم بار دوم بعد از 20 سال. متاسفانه باز مجبور شدم که مهاجر باشم، مثل هزاران افغان دیگه که در تبعید به سر میبرند. من البته قبل از سقوط طالبان ما آمده بودم که فامیل خود ببینم، متاسفانه همینجا بودم که حکومت افغانستان یا جمهوری افغانستان سقوط کرد، یک بار دیگه طالبان حاکم شد بر افغانستان.
امی 3 ساله که خصوصا شما خو گفتین که چند باره که مهاجر شدین در کشورهای همسایه بود و دهوج شما بودین، اما حال دورتر هستین، یعنی چی احساس پیشتان وجود داره؟ نخست و دوم سوال بعدیش، یعنی امی 3 سال چی رقم گذشت؟
خب احساس من صادقانه یک مقدار فضای امنیت ایجاد شود که ما را بسیار آزار نده و نظام میرم افغانستان و هر روز هر شب بحثم افغانستان است، کارم سر افغانستان است و حتی خواهو که میبینم افغانستان خواهو میبینم و واقعا نارام استم، چون باید من برای 35 سال در کشورهای غربی میتونستم آزادانه سفر کنم برم بیایم، ولی هیچگاه فکر نمی کردم که بعد از سر دعیسن، یعنی بعد از 65 سالگی داره که باید تقاعد کنم و در افغانستان باشم، مجبور شدم که در یک کشور دورتر از افغانستان با تمام شرایط زندگی و همه چیز از مردم افغانستان دور باشم. ولی از نگاه روانی، از نگاه جسمی کاملا احساس میکنم که در افغانستان هستم، همراه مردم افغانستان هستم. حتی بیشتر رنج میبرم به خاطر که هنوزم معتقد هستم که همون ضرب المثل که مردم افغانستان میگفت که از بیرون آتش کرده در وین آتش باشه آدم بهتر است، من هنوزم هم احساس میکنم متاسفانه شرایط هست دیگه، نه تنها بر من بلکه بر هزاران افغان دیگه و میلیون ها افغانستان افغان که در داخل افغانستان زندگی میکنن شرایط بسیار سخت است.
چی پیش بینی میکنین؟ چی فکر میکنین وضعیت در افغانستان؟
البته من معتقد هستم که مردم افغانستان در 45-46 سال گذشته تمام نیروهای بیرونی را، هر کسی که در افغانستان آمد تلاش کرد که افغانستان تغییر بده و اصلاح کنه، به گفته خودشان به مشکلات مواجه بودن. تا زمانی که خود مردم افغانستان معتقد به ارزش‌های حقوق بشری و برابری نشوند و خودشان سرنوشت خود به دست خود نگیرن، متاسفانه نمی حالت ادامه پیدا میکنه. و گپ ما برای مردم افغانستان نمی است که بیاییم که دست به دست هم بتیم از افغانستان و مردم افغانستان از زندان و از وحشت نجات بتیم. و حتمی نیست که من طرفدار جنگ و خشونت و خونریزی زیاد نیستم، ولی از نافرمانی های مدنی استفاده کنن، از حقوق اساسیشان استفاده بکنن برای بهبود وضعیت.
شما بیشتر اشاره کردین که باید مردم افغانستان دست به هم بتن، بدون خشونت هم ممکن است و یک تغییراتی را در افغانستان بیارن، یعنی چی فکر میکنین در این شرایط ممکن است همی مسئله؟
من فکر میکنم که زور مردم یک ضرب المثل افغانستان یاد مردم زور خداست.
بله.
ما در بنگلادش دیدیم در 2 هفته حکومت 15 ساله شیخ حسینه را مردم، حکومت جا افتاده و تمام نظامش اختیارات همه چیز دستش بود، شیخ حسینه رو مجبور به فرار کرد. این ای قدرت مردم است، قدرت معسلین بود، معسلین بنگلادشی کار رو شروع کرد و مردم دوام پیوستن به معسلین. افغانستان رو میتونه از این مسائل درس بگیره، بنابراین اگه مردم استادگی کنن هیچ چیز ناممکن نیست، زور مردم زور خداست.
بله دقیق. فقط فشرده رای بیرون رفت شرایط کنونی که جامعه جهانی و دیگه کشورها هم تلاش میکنن که یک تغییرات را در افغانستان بیارن، به نظر شما چی گونه است؟ چی است؟
من مخالف طالبان، یکی از کارهای اساسی و بنیادی است. مردم افغانستان باید به این اعتقاد برسن که هیچ کس از هیچ کس برتر نیست و به اساس همی برابری پیش برن برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک، یک افغانستانی که مردم در او حق نفس کشیدن نداشته باشه، در او از آزادی های ابتدایی انسانی و حقوق بشری خود استفاده بکنه.
بحث های تقریبا سیاسی بگوییم که بگذاریم، بیاین به زندگی شما یک چند سوال است که باید مطرح کنیم که خانم سیما سمر ما از دورانی که تحصیل شروع کرد و 12 را خلاص کرد از مکاتب و به پوانتون رسید و از اوجه به بعد که فعلا در امریکا زندگی میکنن یا تا ای که مجبور شدن به امریکا برن، چی گونه وضعیت پیش آمد شما، اگر از تحصیلتان از زندگیتان بگوین.
تشکر از شما. ما مکتب در لشکرگاه خوندیم، در 60 سال پیش در لشکرگاه ما مکتبی که دخترها و بچه‌ها یک جای بود درس خوندیم، که حالا مردم هلمند تصور کرده نمیتونن که دختر و بچه‌شون یک جای در صنف باشه، متاسفانه چون جنگ ها مردم افغانستان بسیار به عقب برد. بعد از او فاکولته طب در خواندم، البته قبل از اینکه فاکولته بروم در پوانتون کابل ازدواج کردم، به خاطر از اینکه او زمان لیلیه برای دخترها هنوز وجود نداشته، یک خانه رو گرفته بودن، یک تعداد دخترها آمده بود در اونجا به عنوان لیلیه، ولی برای تمام مردم افغانستان معلوم نبود که لیلیه دخترها وجود داره. درس در فاکولته طب شروع کردم، در فاکولته بودم که کودتای هفت ثور رخ داد، متاسفانه روز 31 ثور که تا حال اما خشونت و خونریزی و دربدری مردم افغانستان از اون روز آغاز شد، یعنی بیشتر شد، آغاز شد و تا حال ختم نشده. در سال 1979 شوهرم که استاد فاکولته ساینس بود، او را حکومت همون زمان که هنوز ترکی بود و فضل آمین بود زندانی کردن با یک تعداد زیاد اعضای فامیلشان، چهار برادرها و شمول شوهر همگیشان بردن، که تا امروز ما ازشان هیچ گونه خبر و هیچ گپ هم نداریم. من فاکولته رو به بسیار مشکل خلاص کردم، بعدا در شفاخانه وزیر اکبر خان مقرر شدم به عنوان دکتر، در حدود 3 یا 4 ماه اونجا کار کردم، اما شرایط همه قدر مختنق بود با تفاوت دیگه که اونجا خلقی ها همه قدر فضا رو متشنج و خراب ساختم، خلقی ها و پرچمی ها البته، که مردم افغانستان مجبور شد فرار بکنم. ما از جمله کسایی بودم که ترک وظیفه کردم و رفتم به ولسوالی جمهوری. ولسوالی جمهوری تحت کنترل حکومت نبود، تقریبا در حدود 2.5 سال اونجا اینوانی یک دکتر جوان که چیز هم نداشتم، فقط یک استاتسکوپ که حالی افشار و یک کتاب انگلیسی کرنت بنام کرنت، یک کتاب است که اعراض و علایم و تشخیص امراض در او مشتر میکنن و تداویش یک کتاب، یک چیزای برادم حداقل برای دکترای جوان یک ذهنیت میتن. امور کت خود بردم، خوشحالت بسیار سخت بود. 2.5 سال که من اونجا کار کردم، باور کنین 12 ساعت پیاده می رفتم تا یک مریض به یک مریض رسیدگی کنم. بسیاری وقتا بعد از 10-12 ساعت پیاده رفتن و اسب و خر و اینا می رسیدم در قریه که مریض وفات کرده. خوشحالت بسیار سخت، ولی تلاش می کردم که بر مردم کمک کنم. وقت مردم خود جغری حتی باور نمی کردن که دختر خودشان دکتر شده، یعنی دکتر زن خود منطقه رو ندیده بودن. باز مجبور شدم پاکستان بروم، به خاطر که خو مکتب چیزی نبود برای یک بچه که داشتم. پاکستان 17 سال در پاکستان موندم، شروع کردم کار در یک شفاخانه پاکستانی که یک شعبه برای مهاجرین داشت و در کمپ می رفتم، در یک از کمپ های افغانستان. بعد متوجه شدم که ما ضرورت داریم که شفاخانه برای افغان های بر مهاجرین افغان بسازیم، به خاطر که در شفاخانه های پاکستانی به هر صورت با وجودی که بسیار مردم پاکستان خوب بود، هیچ آدم از حق تیر نشود، اما زبان نمی فهمیدن یا بعضا خود خوب نمی کردن، چون شفاخانه غیر مردم افغانستان خود پاکستانی هم نفوسشان زیاد است، نیاز است به توسعه نهادهای صحی. یک شفاخانه بر زنها و اطفال ایجاد کردم، در اونجا باز کورسای نرسنگ بر دخترای افغان. خوشحال هستم از اون کارهایی که انجام دادم، به خاطر که یک تعداد زیاد از اون دخترهایی که ما تربیت کردیم به عنوان نرس اگر در پاکستان هستن یا در افغانستان رفتن، هم کارهای خوب دارن، کارهایی که مردم کمک میکنن. اگر بیرون از افغانستان و آمدن در کشورهای دیگه به عنوان نرس کار میکنن، کارهای بسیار رابرومندانه و خوب بر خود و بر فامیل خود.
خانم سمر، من یک سوال بر ما پیدا شد. شما در جاغوری کار میکردین و بعد از او خونه سرنوشت به ای که به پاکستان 17 سال رفتین، امی که در جاغوری کار میکردین، تمویل خانواده چگونه بود؟ از کجا معاش امرار معاش میکردین؟ چگونه پول بر شما جمع واری میشه یا جمع میکردین؟
بله، ما کلینیک ساختم، فیس میگرفتم 20 افغانی، دکترهای دیگه چند تا دکتر مرد منطقه بود، اونا همیشه همراه من دعوا میکردن، به خاطر که میگفتن او 30 افغانی میگرفتن و من 20 افغانی میگرفتم. او هم مریض خودش میداد، اجگاه فشار نمیادم، میدیدم فقر مردم، میدیدم که مردم چقدر به خاطر فقر، مریض توبرکلوز فوق العاده زیاد بود در افغانستان و تداوی توبرکلوز در او سالا بسیار طولانی بود، یک سال حداقل، یک سال یک و نیم سال مریض دوا می گرفت و بسیار قیمت بر مریض تموم می شد. خب از 20 افغانی که می گرفتم روزانه من تقریب، یعنی کمترین مریض که من در روز می دیدم شاید 80 نفر می بود. بسیار پیسه کلان بوده او وقت در افغانستان. من وقتی که پاکستان رفتم یک مقدار پول داشتم که حتی در مو زمان من نتونستم در پاکستان خانه بخرم.
واقعا بسیار بسیار کار بزرگه، بسیار کار بزرگه. ما ایتور شنیده بودم، نایفام چقدر واقعیت داره، ما شنیده بودم که شما بعدن در مؤسسات ملل متحد کار میکردین یا امی کلینیکی که شما یاد کردین امیر ادامه میدادین، چی گونه بود؟
ما کلینیک که شروع کردم به تعقیب کلینیک، به تعقیب شفاخانه مکتب شروع کردم در پاکستان و شفاخانه رو که برای ماجرین شروع کردم، وزیر خارجه نروژ آمد از شفاخانه دیدم کرد. این قصه سال 1988 است در پاکستان. شفاخانه من در سال 1987 شروع کردم، در اول 88 وزیر خارجه نروژ آمد دیدم مهاجرین افغان، خب آمد از شفاخانه هم دیدن کرد. یکانه شفاخانه که برای زنها بودن کنید، دیگر شفاخانه برای زنها وجود ندارد، شفاخانه که از طرف خود افغانها برای افغانها بود. بازی آدم برای من گفت که من بسیار خوشحال هستم که دیدم کارهای تو اینا، برنان شهر دعوت کرد، برنان شهر من گفت که من چی کار کردم میتونم برای من، بدون از این که بسیار فکر جوان بودم دیگه، گفتم اگر پول ایجاد یک شفاخانه رو در جغری بتین، گفتم به خاطر که من اونجا دیدم که مریضا از بسیار کار، مریضی های بسیار ساده، یعنی 5 دقیقه مانال کار داره که آدم میتونه حیات یک مریض نجات بده، از اپندیسیت یا از در وقت ولادت که پلاسنتا میمانه. اینا گفتم با این خاطر میمونن، کار 2-3 دقیقه کار است. بازی آدم بر من گفت که تو میتونی بر من تا سبا یک چی بته، یک پروپوزل بته. ما دفعه اول کلمه پروپوزل شنیده بودم.
بله.
وزیر خارجه نروژ پدر رئیس فعلی ناتو است، سکرتر ناتو، پدر عزیب.
بله.
خب البته وقتا نمی فهمیدم که بچهش از پسان فهمیدم که بچه مو آدم
ستولتنبرگ. بله.
بله. باز ای پس خانه آمدم بر یک انجینیر افغان زنگ زدم، انجینیر جاوری بود، گفتم که بر من یک چیزی، یک نقشه جور که یک خلاص چیشه برآورد کار حجم کاره.
بله.
برم پیش از یک صبح او دایلو کار میکرد، گفتم پیش از یک دفتر بری او رو در خانه مربطه که من یک کس رو میدم. خب او بر من این کاغذ آورد، یک چیز بسیار ابتدایی بود.
بله.
من این کاغذ بردم برای وزیر خارجه نروژ پیش از یک او در اسلام آباد پرواز کنه. کاغذ برش دادم، بر من دو هفته بعد گفتن که بابت پول بتیم میتونی ساختمان شفاخانه شروع کنی.
جاوریش.
ما در جون 1988 تعداب شفاخانه در جاوری ماندیم و متاسفانه اون شفاخانه سه دفعه از طرف مجاهدین صاحبا در جاوری چور شد و مسائلش در طول را از طرف دیگرها چور شد. خب بسیار جنجال. خلاصه شفاخانه اول شفاخانه است که عملا ولسوالای دایچوپان و ناور و مالستان و جغری رو کل شکاور میکرد.
خانم سمر، چی شد که شما به حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتخاب شدین؟ کی شما رو انتخاب کرد و چی گونه به این جایگاه بزرگ رسیدین؟
خب نمیتونم بزرگ باشه و میبایستم مردم افغانستان اگر اشتباه کردم به شما رو ببخشن، ولی واقعا صادقانه تلاش میکردم که مردم افغانستان از حقوق بشر خود مستفید باشن و با کرامت در افغانستان زندگی کنن. تمام ذهن معنی بود و او رسیدن با اونم مرحله باید تعلیم تربیه بهتر باشه، باید خدمات صحی ابتدایی بر مردم برسد. غیر از اون ممکن نیست. متاسفانه اونم نفوس ما زیاد شده میره، فقر زیاد شده میره، بچه های جوان بیکار و که مسلک زیاد یاد ندارن، نتیجهش تقویه نیروهای تروریستی و باندای مافیایی میشه متاسفانه بین بچه ها و دختران قربانی خشونت های فامیلی و ازدواج های اجباری و ازدواج اطفال. خود دادخواهی میکردم همش، چون زیاد زنا در اون زمان ها فعال نبود، حال فضل خدا تعداد زنا به بسط ها هزار رسیده، ولی در اون وقت هایی که ما کار میکردم ما تعداد ما از ده نفر دوازده نفر زیاد نبود، در کویته به خصوص بسیار کم بود تعداد زنا. دادخواهی میکردم بر حقوق زنا، کارهای ما معلوم بود برای همگی. بازمار زنا در حکومت موقت خود از این نمیفهمم اساسا کی پیشنهاد کرده، ولی در کنفرانس برن به توافق رسیده بودن که وزارت زنا باشه و سیما سمر وزیرش باشه. من خودم شریک نبودم در این قضیه. شش ماهی که وزارت زنا رو کار کردم، در مجریان بر من گفتن که مسئولیت ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشرم من بگیرم، چون به حساب حقوق بشری تقریبا برجسته بودم بین امینجوها و افغانی و اینا، من به حساب کارم در حقوق بشر اینا برجسته بودم. اینا دادن در اونجا گفتن که چیره کمیسیون پیش ببر کار ایجاد کمیسیون. من از وزیر زنا بودم، خوندید کردم خدا، یک دو امتانای ما مخالف ما بود، بسیار سرصدا کردن علی ما و بسیار من فشار دادن و سر رئیس جمهور کرزن هم بسیار فشار وارد کردن که من نباید در کابینه باشم. باز رئیس جمهور من رو گفت که ریاست کمیسیون اگر بگیری. من خوشحال بودم که ریاست کمیسیون بگیرم و کار در کمیسیون بشر به افغانستان در پول دیگه کارهای یک از کارهای
شما عضویت گروه های سیاسی را هم داشتین؟ احزاب سیاسی یا گروه های سیاسی را داشتین در می جریان؟
من از جوانی یک مقدار نظرات چپ داشتم و خوشبین شعله جاوید بودم.
بازیر اوت دامت دادین یا ایست که نه فقط خوشبینی بود؟
در اون وقتایی که در کابل بودم در توزیع شبنامه و در نوشته کردن شعار اینا علیه حکومت خلقی و پرچمی ها و روسا کار میکردم. بعدا در پاکستان هم یک مقدار ادامه دادم، ولی بعدا سال 1989 تقریبا ترک کردم و کارهای چیره بیشتر کارهای بشر دوستانه و اینا رو، به خاطر که من امیالم به می اعتقاد استم که تعلیم تربیه رای نجات افغانستان است و تعلیم تربیه با کیفیت البته، چون مدارس که اینا ایجاد کردن دعوا میکنن تعلیم تربیه است. تعلیم تربیه با کیفیت رای نجات افغانستان است و دمی را کوشش کردم. دادخواهی ممیه است که ما هیچ رای دیگر نداریم جزی که تعلیم تربیه با کیفیت باشه و مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود با دست بگیرن.
اما ترس ما به این میرسیم که شما دمی سی سال هم بیکار نبودین، یک کتاب هم نوشتین، از او بگوین که کتاب در حساب محتوایش و چی گونه در فکرتان گشت که از کارنامه های خودتان است، اگر از چی گونه در ذهنتان گشت که ایره به شکل منسجم در یک کتاب بیارین؟
خب وقتی که از کمیسیون پاس شدم تقریبا کار بسیار رسمی نداشتم. یک وزارت نامنهاد بر ما پیشنهاد کردن که هیچگاه او را عملی نشد، یعنی هیچگاه برش بودجه یا تعمیر اترا ندادن. کسایی که اطرافیان رئیس جمهور غنی بود، خب از برابری خوششان نمیامد چیز را که ما ادامه کردم. اونا طرفدارش نبود، اونا برتری یا قوم و اقوام دیگه افغانستان ترجیح میتن. متاسفانه که اسف بار است، یعنی زمینه رو مساعد ساخت برای سقوط. با تاسف روان باز به این فکر بودم که نشته کنم، به خاطر که همین نسل جوان و خصوص دخترای افغانستان میبینن که سیما سمر مثلا یک تعداد از دخترها در مکتب اگر معلمش پرسان میکرد که بر شما رول مدل تان کی است، اونا ادعا میکردن که خود سیما سمر. حالا نمیگم که اکثریت، ولی یک تعداد از همین دختران. و خواستم که همین دختران بفهمن که من یک سیما سمر شدم، وزیر پیدا نشده بودم نگه، وابسته به هیچ گروپ سیاسی هم نبودم که از نگاه سیاسی یا قومی مرا حمایت کنن. صادقانه بگویم که از نگاه قومی هم مرکز سیاسی اونو ما زیاد حمایت نکردن. او را تصمیم گرفتم نشته کنم. اتفاقا هم او روز این تصمیم قاطع ساختم، همراه یک دیتاب کسا مشوره کردم که حمله سر مکتب سید شهدا رخ داد دشت برچی. ای امو زین مرخمندار من بسیار وضع روانیم بسیار خراب شد. بازم تصمیم گرفتم، باز اتفاقا که مجبور به بیرون آمدن در اینجا ماندم، در بیرون شدم. من به سال 2022 امرای یونیورسیتی هاروارد در اینجا بودم و فعلا امرای یونیورسیتی تفت هستم. پروس خود بگویم امینا زمینه رو مساعد یک مقدار زمینه دادن که من بتانم محالت وخیمی که در افغانستان آمد سر همه گیما به شمول من امو حالت کم بگذرانم و بتانم امی کتاب نشته کنم. و نشته کردن کتابم بسیار راست خود بگویم که بسیار آسان نبود، به خاطر که تمام همو شرایط سخت را که متر کده بودم و دوباره در ذهنم تازه شده میرفت و تقریبا همراه گریه نشته شده. میخواستم همین دخترها بفهمن که ما هم خب کسی بر ما توفه نداده همین پوزیشن یا رئیسیت کمیسیون یا چیره. احتمالا در بین وزیرهای افغانستان ما یکانه کس باشم به زور بوضوعی خود گرفته باشم. آقفه
خب خانم سمر، برنامه تقریبا وقتش پوره است و من فقط آخر میخواستم از زندگی شخصی شما بپرسم. زندگی شخصیتون هر قسم هر قدری که خودتان میگین با مو حد که شنونده ها بفهمن، زندگی شخصیتون و اگر بگوین. اولایم
در امریکاست، یک بچه داشتم، دارم شکر هست، همینجا درس خونده بر خود زندگی میکنه. دخترم هم همینجا امریکاست، شوهرم در آلمان است، ما در امریکاست و منوز هنوز در محالت نامدیم که تصمیم بگیریم که در کجا زندگیم. ما مطمئن هستیم که افغانستان وضعیتش بهتر شوه که دوباره افغانستان بریم. البته شوهر دوم، شوهر اولی را خب یا رسید بردن و معلوم نیست در کجا. ولی پیام بر مردم افغانستان همی است که ما در صدد بهبود وضعیت بر تمام مردم افغانستان باشیم، که مردم افغانستان با کرامت زندگی کنه، هر زن و مرد در افغانستان کرامت انسانیش مراد شود، از انتخابگیری جلوگیری کنیم.
خب تشکر بسیار زیاد، لطف کردین، زنده باشین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین، خدا مسپاریم شما را.
تشکر شما، امیدوارستم که مردم افغانستان خداوند ما را زمینه بده دوباره که مردم افغانستان به طرف کشور صلح‌آمیز بودن و جزء جامعه جهانی باشن.
تشکر، ممنون، زنده باشین، خدا نگهدار.
تشکر شما، خدا حافظتم.